بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. یکی از مقدمات بحث ما مسئله غلو بود، زیرا بعضی احتمال دادن که اگر کسی زیارت جامعه را بخواند و معتقد شود به مضامین این زیارت، ممکن است مبتلا شود به غلو در اهل بیت علیهم السلام. و از طرفی بعضی مغرضانه گفتند که زیارت جامعه مشتمل بر غلو هست، بلکه بعضی تعبیر کردن به این که این زیارتنامه اختصاص دارد به غلات از شیعیان و شیعیان والی. لازم بود در این مقدمه ما غلو را بفهمیم و اینکه غلات کیا هستند. بعضی از روایات را در این زمینه خوندیم، عبارت مرحوم مجلسی را هم خوندیم که خلاصه فرمایش ایشون این شد که غلو منحصر است در اینکه قائل بشود کسی به الوهیت ائمه، یا قائل شود به اینکه ائمه علیهم السلام شرکای خداوند متعالن، شریکن با خداوند متعال در غیب، در علم، در خلق و امثال ذلک، و یا کسی قائل شود به این که خداوند متعال در ائمه حلول کرده است، یا اونها با خداوند متعال متحد شده اند. اینها مواردی است که از روایات استفاده می شود که غلو است و قائل به این مقاله ها کافر. یا کسی قائل شود به این که ائمه انبیاء هستند، او القول فی الائمتی انهم کانوا انبیاء. این موارد هست. ایشون می فرماین و القول بکل منها الحاد و کفر و خروج عن الدین. این مطلب را که ایشون فرمودن که دیشب خوندیم به دنبال چنین می فرمان، می فرماین ولیکن افرق بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو. اما بعضی از علمای کلام و علمای حدیث اینها در غلو افراط کردند، یعنی اموری را که دال بر غلو نیست، اعتقاداتی را که اون اعتقادات غلو نیستند اونها را غلو دانستند. ولیکن افرق بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو، افرق افراط کردم، یعنی بی جهت گفتم. و جهتش چیه؟ به چه سبب این کار را کردن؟ لقصورهم، این لام لام تعلیله، به علت اینکه این بعض المتکلمین و المحدثین قاصر بودند عن معرفت الائمه علیهم السلام و عجزهم عن ادراک غرائب احوالهم و عجائب شؤونهم. البته ائمه علیهم السلام مقاماتی، احوالی و شؤونی داشتند که به نظر مردم یا عموم مردم یک حالات غریبی میاد، به نظر میاد که حالات عجیب و غریبی باشه، یعنی تحمل نکنن بعضی از مردم این حالات را. فقدحوا فی کثیر من الروات الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات. و اینها باعث شد که در اثر عجزشون از درک این مقامات و منازل رفیعه ائمه علیهم السلام، این باعث شد که در رواتی که این چنین مطالب را روایت کردند، در این روات هم خدشه کردند، در وثاقتشون خدشه کردند. حتی قال بعضهم، تا اینکه بعضی از این علما، یعنی این متکلمین و محدثین، حتی قال بعضهم من الغلو نفی الشهوه عنهم. مرحوم مجلسی در اینجا اشاره می کنند به نظر مرحوم صدوق، که اگر مرحوم صدوق قائل باشند که اعتقاد به عدم شهوه نبی و امام علیه السلام این غلو است، این افراط است از مثل مرحوم صدوق که چنین مطلبی را بفرمایند، در اثر عجز از درک بعضی از حقایق است، به تعبیر مرحوم مجلسی. این دیگه تعبیر ایشونه، به من مربوط نیست. سلام علیکم و رحمت الله. بنده در بحث عصمت متعرض نظر مرحوم شیخ صدوق شدم، در اونجا عرض کردم که اگر شیخ صدوق قائلند به این که نفی سهو از معصوم این غلو است، اگر چنین چیز را ایشون قائلند، این سهویست از خود شیخ صدوق. ما با کمال احترام و تعظیم و تجلیلی که از مرحوم شیخ صدوق داریم و باید هم داشته باشیم، در این حال بنا بر تقلید که نداریم، ما دایر مدار ادله قطعیه عقلیه و نقلیه هست اعتقاداتمون. لذاست که مثل مرحوم مجلسی، با اینکه مرحوم مجلسی شأن شیخ صدوق را بیش از ما میدونن، مقام ایشون را بیشتر از ما واقفن بر مقام شیخ صدوق، در این حال میگن حتی افرط ولكن افرط بعض المتكلمين والمحدثين حتی قال بعضهم من الغلو نفی السهو عنهم او القول بانهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك. در این که ائمه علیهم السلام یعلمون ما کان و ما یکون، خب این جزء اعتقادات ماست. اگر کسی بگوید هادا غلوون، او اشتباه کرده و این جزء اعتقادات ماست. مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة لا تقولوا فينا ربا، ما را خدا قرار ندید، و این غلوب این کفره. و قولوا ما شئتم ولن تبلغوا، و عقول شما قاصر است از اینکه برسد به اون به درک اون مقامی که ما دارای اون مقام هستیم. و ورده باز در روایات ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. امر ائمه عليهم السلام صعب است، سنگین است و سخت است معتقد شدن و یا رسیدن به اون چه که ائمه علیهم السلام دارند. و ورده باز در روایات داریم لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. این روایت از روایات مشکلی است که بزرگان از قدیم الایام در تفسیر این روایت بحث کردند. وجوهی به نظرشون رسیده که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. کتابی دارد مرحوم محدث سید عبدالله شبر به نام مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار. این تو که الان یادم میاد که در قدیم الایام مطالعه می کردم، این روایت از جمله روایاتی است که ایشون در اونجا مطرح کردند و در تفسیر این روایت بحث کردند که چگونه است که لو علم ابو ذر، اگر ابو ذر می دانست اون چرا که سلمان معتقد است لقتله، پس مقامات و منازل معصومین این چنین است و خدا این چنین قرار داده، دست ما نیست. فلا بد للمؤمن، این عبارت مجلسی ها، مرحوم مجلسی می فرمان فلا بد للمؤمن المتدین، پس لا بد است برای مؤمنی که متدین است، مؤمنی که لا ابالی است، ما کاری با او نداریم، مؤمنی که بی میزان و بدون معیار و مطابق هوای نفسش یا اون چه که عقلش قد میده این مؤمن حرف میزنه، ما با او کار نداریم. و اگر اصل ایمانش هم فیه تأملون دیگه بدتر. فلا بد للمؤمن المتدین الا یبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم و معجزاتهم و معالی امورهم الا، این الا، الا اذا ثبت خلافه به ضرورت الدین او به قواطع الیقین او بالآیات المحکمه او بالاخبار المتواتره. پس بنابراین اگر موثقین و افراد معتبر و مورد وثوق از روات ما در کتبشون مطالبی را نقل کردند از مقامات و فضائل و معجزات و عظمت شأن ائمه علیهم السلام، مؤمن متدین حق نداره رد کنه، تا ببینه که عقلش قد نمیده، نه آقا این دروغه. تا ببینه به این که با عرض کنم که جب مثلا فرض کنید که اجتماع نمیخونه این مطلب، نه آقا دروغه. این یا با ایمان سازگار نیست یا با تدین سازگار نیست. و این مقتضای عمومات روایات ماست. لذاست که به تعبیر بنده ما هستیم و بین غلو و تقصیر دو تا محرم ما داریم، هر دو حرامه، هم غلو حرامه هم تقصیر حرامه است. ما در این بین باید حرکت بکنیم که نه از مغالین باشیم و نه از مقصرین باشیم، نه اونهایی که ائمه را بیش از اون چی که هستند قائل شدند، نه مقاله اونا رو بگیم و نه مقاله کسانی که ائمه را از اون چی که هستند پایین آوردند و شأنشون را کم کردند. در این بین باید حرکت بکنیم. و از اون طرف دروغ هم به ائمه نمیشه بست، خب این قرینه متصله هست. لا محاله ائمه علیهم السلام وقتی میفرمان و قولوا فینا ما شئتم، این معنیش این نیست که شما آزادید هر چه دلتون خواست بگید ولو دروغ به ما نسبت بدید. بنده دیشب در جواب بعضی از آقایون عرض کردم که اگر کسی بگوید امام علیه السلام هر شب در ماه مبارک رمضان مثلا فرض کنید که 50,000 نفر را اطعام می کنند، افطاری می دن، خب این کار خوبیه، حرف خوبی هم هست، بله، و چیزی هم نیست که غلو باشه، اما دروغه، دلیل نداریم. یعنی نسبت دادن یک شیعیست به امام علیه السلام بلا دلیل، خب این قرینه متصله همراه کلامشون هست. وقتی میفهمن قولو فینا ما شئتم، یعنی دیگه دروغ هم در باره ما بگی، نه این تو نیست. پس بنابراین نه غلو نه تقصیر و دروغ هم نبندیم، ما تابع اون چه که هستیم که به دستمون رسیده. وقتی به سند معتبری مطلبی متعلق به اهل بیت علیهم السلام به دستمون رسید باید بپذیریم، چون غلو نباشد تقصیر نباشد باید بپذیریم. حروفینا ما شئتم، دروغ هم از خودمون نبندیم، به ائمه عتب کنیم که حالا داریم ترویج از ائمه میکنیم که آقا شبی مثلا فرض کنید که 100,000 نفر را مثلا حضرت اطعام میکنن، خب نه این دروغه، دلیل نداریم، خلاف چیزی نیست که عرض کنم به خدمتتون که واقعیت داشته باشه. انسان در مقام مدح و ائمه ما علیهم السلام طوری هستند که به اون چی که در بارشون وارد شده معتقد بشیم خودش خیلی مهمه، و تازه عقلمونم باز به اونجا نخواهد رسید که به اون جوری که هستند معتقد بشویم. و این چه اون چه که به دست ما میرسد باید منتهی بشود به خودشون. من ده همیشه عرض کردم اگر کسی را خواستید بشناسید مقامات علم و ورع و تقوا و فضیلت کسی را خواستید بدونید، بهترین کسی که حالات اون آقا را میدونه از دیگران خودشه. پس انسان اگر کسی را خواست بشناسه که این آقا چقدر آدم خوبیه، اگر راستگوه به خودش مراجعه کنه. این است که ما میبینیم بعد از موت یک کسانی شروع میکنن برای اون کسان فضائل و مناقب ساختن یا نقل کردن یا کتاب نوشتن. خب ما از خود اون آقا در ایام حیاتش چیزی شنیدیم، این مطالب را به هر حال خودمون دیدیم، اینا یه چیزاییست. اون وقت ائمه علیه السلام اولان از دیگران که انسان اگر بخواهد پیغمبر اکرم را بشناسد، و ائمه اطهار را بهترین معرف خودشونن. کی میتونه معرف ائمه باشد؟ مگر نباید معرف اجلا باشد از محرف، به خودشون باید مواجهه کنیم. لذاست که ما هستیم و اون چه که به دستمون میاد از طریق اسانید مشایخمون، اساتیرمون، بزرگان رواتمون و محدثینمون، و میبینیم به این که این همون است که اروفینا ما شئتم، که بین غلوب است و بین تقصیر. این هم مطلبی که لازم بود من باب مقدمه عرض بکنم. مقدمات ما ظاهرا تمام شد، یک مقدمه دیگر باقی مونده در خصوص خود زیارت جامعه. در زیارت جامعه اگر دقت بکنیم می‌بینیم به این که زیارت جامعه متشکل شده از چند محور. محور اول این تسلیمات هست. خب طبع قضیه اینه که وقتی کسی بر کسی وارد میشه اول چه میکنه؟ سلام میکنه، که البته عرض خواهم کرد که سلام کردن بر معصوم با سلام کردن غیر معصوم و اشخاص دیگر تفاوت داره. تسلیماتی که نسبت به معصومین داریم باز چیزیست که از ناحیه خودشون باید به ما رسیده باشه، که رسیده الحمدلله. این یک مرحله است یا و یک محور. بعد از این که سلام کردیم و در محضر امام علیه السلام قرار گرفتیم، شهادتین را بر زبان جاری میکنیم. شهادتین، شهادت به وحدانیت خداوند متعال و به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این محور دومه. محور سوم شهادت ثالثه است، که این شهادت درباره خود ائمه علیهم السلام هست، که شروع میشه و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون تا آخر. اینم یک محوره. خب این شهادت ثالثه است، که در این شهادت ثالثه انسان میبیند که وقتی شهادت میدهد نه شهادت است فقط به این که اشهد ان علی ولی الله که در اذان و اقامه میگیم، نه، به مقامات فراوانی و فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام انسان شهادت است. محور بعد محوری است که انسان اعتقاداتش را بر معصوم عرضه می دارد، عقایدش را عرضه می دارد بر امام علیه السلام. پس چکار کردیم؟ اول سلام عرض کردیم، قبل از سلام اذن دخول گرفتیم، سلام عرض کردیم، وارد شدیم، شهادتین، بعد شهادت سوم، شهادت ثالثه، بعدم عرض داشتن اعتقادات و مبانی اعتقادی عرضه میشه. بعد از این که مبانی اعتقادی عرضه شد، نوبت میرسه به توسل، که در محضر امام علیه السلام انسان از امام علیه السلام کمک میگیرد و حضرت را شفیع قرار میدهد و متوسل میشود به حضرت الله تعالی، و تمام میشود این زیارت، این برنامه به چند تا دعا در محضر امام علیه السلام. اینا محورهای اساسی زیارت جامعه است، که در محور اول انسان وقتی وارد میشه اول سلام میکنه. این کلام کردن یعنی اظهار اسلام، یعنی من نسبت به شما سلم هستم. بعد شهادتین اظهار اسلام. حالا نکاتش رو بعدا عرض خواهم کرد به مرور. اما وقتی این طور شد شهادتین رو ملاحظه میکنید خیلی کوتاه در سه خطه، شهادتین نسبت به خداوند متعال و رسالت پیغمبر اکرم سه خط بیشتر نیست. مقصد شهادت سوم هست که انسان وقتی وارد می شود خدمت امام علیه السلام شهادت می دهد و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون تا این محور تمام میشه و اشهد الله و اشهدکم. این اعتقاداته، بیان اعتقادات که خدا را شاهد میگیرم و شما را هم شاهد میگیرم بر اون چی که میگم. انیس المل من سالمکم، حرب لمن حاربکم، محقق لما حققتم، مبطل لما ابطلتم، تا آخر تا میرسه به جایی که فتبتنی الله ابدا ما حیید على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم. اینا ترسلات دقت کردید؟ پس اگر زیارت جامعه را بر حسب محورها بخواهیم بحث بکنیم، ما میتوانیم همین مثلا شهادت ثالثه را که محور سوم هست اینو مقدم بداریم در بحثمون، میتونیم این کارو بکنیم. یا محور چهارم را که بیان اعتقادات هست اون را میتونیم در بحث مقدم بداریم که میشه فلواقع یک شرح موضوعی برای زیارت جامعه. و این ترتیب احدی تا به حال شرح نکرده زیارت جامعه را به این ترتیبی که بنده عرض میکنم. و ظاهراً این که میگم احدی ولی این که استقصا نکردم، ولی مطمئنم به این که این سابقه نداره که کسی زیارت جامعه را این چنین مورد بحث و نظر قرار داده باشد. حالا باید تحقیق بکنید ببینید. وقت شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. محور اول که خب حالا وارد بر امام علیه السلام شدیم. سلام کردن بر اون مورود جزء آداب اسلام دیگه، غیر از اینه انسان به هر جا تو وارد میشه سلام بکنه. الان سلام کردن در جامعه ما کم کم داره بر میفته. گاهی بنده سلام کردم جواب سلام نشنیدم. باور کنید نه این که سلام نمی کنن مردم و این کم رنگ شده سلام کردن، اصلا جواب سلام هم انگار داره فراموش میشه و کرارن برای خود من اتفاق افتاده. این سلام کردن حین ورود در ماشین انسان خود بنشینه سلام کنه با صدای بلند، در صف نانوایی ایستاد با صدای بلند سلام کنه به اون نانوا و این کسانی که در صف ایستادن، به خانه کسی، حجره کسی، الی آخره. این جزء آداب. اما در ورود بر ائمه علیهم السلام حتی کیفیت سلام کردن را باز خودشون به قاعده لطف به ما یاد دادن که چگونه بر اونها سلام بکنیم. چه تعابیری انسب است؟ طبیعی است که انسان وقتی بخواد با کسی حرف بزنه قبلا خودش را مهیا میکنه که چگونه حرف بزنه، اون الفاظ را انتخاب میکنه، پس پیش میکنه، نامه بخواد بنویسه، کارت دعوتی بخواد چاپ بکنه، محاسبه میکنه که چه الفاظی را آدم اختیار بکنه. غیر از اینه در باب ائمه علیهم السلام خودشون به ما یاد میدن که چگونه با ما حرف بزنید. اینم باز قاعده لطفه، اینم باز خودش لطفه ها، که توضیحش را مستحضرید لازم باشه عرض میکنم. که خود قاعده لطف در سراسر زندگی ما و عرض کنم که بر به اصطلاح روبرو شدن ما و حرف زدن ما با ائمه علیهم السلام و در رابطه با ائمه علیهم السلام به قاعده لطف خودشون موارد را و کیفیت ها را و خصوصیات را معین کردن. علی حال این اولین سلامی که خدمت امام علیه السلام عرض می شود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب حالا از مقدمات تقریبا فارغ شدیم، ولی اینکه بازم مطالبی به نظرم می رسید که عرض بکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب شما می دانید سلام از اسماء خداوند متعال است. حالا اونم یک بحثیست که در اسامی و اسماء خداوند متعال سلام یعنی چه، و اینکه سلام عرض کردم که در عرف مسلمین و در مکتب اهل بیت علیهم السلام شده جزء آداب، این چه مناسبتی داره؟ ملاحظه کنید ما در قرآن مجید یک سلام داریم، یک تحیت داریم. تحیتهم یوم یلقونه سلام، سلامون عرض کردم که ادخلوها به سلام آمینین، یا و اذا جاؤوها و فتحت لهم ابوابها. چیه آیه مبارکه؟ قالو، نه اینطور نیست، آخر سوره زمره، قال لهم خزنتها سلام علیکم فادخلوها خالدین. خب این یک تحیت ما داریم در قرآن مجید، یک سلام داریم. تحیت هر چیزیست و هر لفظیست و یا هر حرکتیست که انسان انجام میده احتراماً للغیر. گاهی انسان دست روی سینش میگذاره، این تحیت. گاهی دست روی سرش میگذاره، تحیت. گاهی انسان به پای کسی بلند میشه، تحیته. گاهی انسان یک دسته گل به دست کسی میده، هذه تحیتون. خود سلام کردن هم تحیتون. الا اینکه ملاحظه میکنید نسبت بین سلام و تحیت چی میشه؟ عموم خصوص مطلق میشه، فکل سلامن تحیتون، اما هر تحیتی سلام نیست. او وقت سلام در اسلام و در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای خودش احکامی داره، آدابی داره، که خود ابتداء به سلام حکمی داره، رد سلام حکمی داره، خود صیغه سلام کردن اساسا حکمی داره که این مربوط میشه دیگه به فقه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب در اینجا ما چی داریم؟ اهل بیت النبوه. دو مطلب در اینجا باید بحث بشه. یکی این که اهل بیت یعنی چی؟ مطلب دوم این که چرا وقتی وارد شدیم بر امام علیه السلام در زیارت جامعه اولین سلام السلام علیکم یا اهل بیت النبوه نفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبی، نفرمود السلام علیکم یا اهل بیت الرسول یا اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ خب اینا همش درسته، همش درسته، اما چرا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه؟ کلام معصوم نکته داره، کلام خداوند متعال نکته داره، کلام پیغمبر اکرم، بلکه کلام هر حکیمی ولو این که معصوم نباشه حساب شده است. پس چرا انتخاب شد کلمه النبوه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب دو مطلب در اینجا ما داریم. در قبل از ورود در این دو نقطه و دو مطلب هم، خود کلمه یا کلمه ندا دیگه، این کلمه ندا را ما در عوامل ملا محسن خوندیم، اینطور که الان یادم میاد اگر اشتباه میکنم شما بگید، که یا برای ندا قرار شده و مقرر شده و وضع شده، هم برای قریب هم برای بعید. غیر از اینه، پس ما به زیارت جامعه میتوانیم معصوم را زیارت بکنیم، چه قریبن و چه بعیدن، ندا بکنیم و امام علیه السلام در هر جا که هستند و ما در هر جا که هستیم زیارت بکنیم، یا اگر در حضورشون هستیم، البته روحن و جسمن انسان در حضور امام علیه السلام باشد که نعم المطلوب که جمع بشود حضور روحی و جسمی هر دو. خب مطلب اول اهل بیت، این را شما بدانید و داشته باشید از این حقیر که عنوان اهل بیت در لغت قرآن و سنت، این عنوان جنبه اصطلاحی پیدا کرده، جنبه اصطلاحی پیدا کرده. گاهی میگن که قرآن مجید یک لغت خاصی برای خودش داره، این حرف بعیدی از واقعیت و حقیقت نیست. قرآن مجید برای خودش یک لغت خاصی داره، ولو عربیه، ولو به لسان عربی مبین، الا اینکه جور خاصی است. اجمالا اهل بیت در کتاب و سنت این عنوان شده است، اصطلاح شده است که انه لقب است، عنوان است، تابلو است به قول امروز، برای پیغمبر اکرم امیر المؤمنین صدیقه طاهره و ائمه علیهم الصلاة والسلام. خود پیغمبر اکرم هم من اهل بیت، خود پیغمبر اکرم هم من اهل بیت، و امیر المؤمنین من اهل بیت، که این بحث بایستی مفصلا در جای خودش کاملا رسیدگی بشه، که من نمیدونم تا چه اندازه مقتضی هست که این مطالب را همینطور که میخوام عرض بکنم، آیا به جمیع جوانبش رسیدگی بشه یا اینکه به قدر ضرورت عرض بکنم و رد بشیم. اینم باز خودش یک مطلبی است. به این مطلب که اهل بیت عنوان است، لقب است، یا مثلا اصطلاح است، ما شئت فعبر، این جای بحثش آیه تطهیره. در زیل آیه مبارکه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در اونجا مفصلا باید این قضیه بحث بشود، که بنده آیه تطهیر را مفصلا بحث کردم، این قضیه را باز به قدری متعرض شدم، ولیکن باز هم جای بحث داره، که اشتباه نشود که مراد از اهل بیت معنای لغوی است، اشتباه نشود کسانی که در کتابها نوشتن، سنی ها به خصوص در این زمینه حرفایی دارن که مراد از این بیت چیه، آیا مراد از بیت همون دیوار است و در و دیوار و ساختمان هست، که اهل البیت یعنی کسانی که در این خانه زندگی میکنید، و این شامل ازواج هم میشه، شامل اون جواری هم میشه، شامل اون نوکرها هم میشه، آیا مراد اینه یا مراد از بیت شیء آخریست. بنده به تعبیر خودم این چنین عرض میکنم که هیچ معنای لغوی مراد نیست. البته در قرآن مجید مثلا فرض کنید نسبت به حضرت موسی دارد و سارد به اهله، خب معلومه که عیالش هم راست بوده، این وسار به اهله غیر از عنوان اهل البیت است. بعضیا خلط میکنن میگن کلمه اهل اطلاق شده است بر زوجه. خب بله اطلاق شده، کسی منکر نیست. ما میگیم عنوان اهل البیت، این عنوانیت پیدا کرده، لقبیت پیدا کرده، بفرمایید عنوان مشیر قرار گرفته، جعل ثانوی پیدا کرده، اصطلاح هر چی بخواید تعبیر بکنید، هاد العنوان لا یصدق الا علی اهل بیت معصومین علیهم الصلاة والسلام، و اگر ذریهشون هم ملحق بشن و بشن تحت این عنوان، و الحقنا بهم ذریاتهم، از اون بابه، از باب الحاق، و الا متا ما اطلق عنوان اهل البیت مراد اینها هستن و غیر از اینها احدی مراد نمیتواند باشد. این به مقدار لازم به نسبه به مطلب اول میماند. مطلب دوم که چرا نفرمودن السلام علیکم یا اهل بیت نبی، السلام علیکم یا اهل بیت رسول، یا اهل بیت